ساعت 15:03 بعد از ظهر به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. داده‌های جدید نشان می‌دهند دقایقی پیش از سقوط هواپیمای مصری دستگاه تشخیص دود به کار افتاده است. نخست وزیر هند فردا یک شنبه به تهران سفر می‌کند. و رئیس کل بانک مرکزی ایران می‌گوید از دستاوردهای برجام راضی نیست. درود شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. به گزارش رویترز، بر اساس اطلاعات جدید به دست آمده، دقایقی پیش از سقوط هواپیمای مصری دستگاه‌های تشخیص دود این هواپیما به کار افتاده بودند. با این حال یک مقام آمریکایی این گزارش را شایعاتی تایید نشده خوانده است. شبکه خبری CNN میگوید این هواپیمای ایرباس A320 دارای سیستم ارتباطی است که به صورت معمول و سیستماتیک گزارش‌ها را مخابره می‌کند. هواپیمای مصری با 55 مسافر و 10 خدمه از فرودگاه شارل دوگل در پاریس عازم قاهره پایتخت مصر بود که بدون ارسال پیام اضطراری از سوی خلبان از رادارهای هوایی محو شد. بعداً اعلام شد که این هواپیما در جنوب یونان در دریای مدیترانه سقوط کرده است. نیروهای امنیتی در حال بررسی فهرست مسافران و خدمه پرواز هستند تا سرنخی مبنی بر احتمال تروریستی بودن این حادثه پیدا کنند. نریندرا مودی نخست وزیر هند روز یکشنبه وارد تهران می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا این سفر به دعوت رئیس جمهوری ایران صورت می گیرد. قرار است در جریان این سفر چند سند همکاری میان تهران و دهلی نو در بخش‌های مختلف اقتصادی، سرمایه‌گذاری، توسعه بندر چابهار، حمل و نقل و فرهنگی امضا شود. ایران و هند 13 سال پیش برای گسترش بندر چابهار به توافق رسیدند، اما اعمال تحریم‌ها علیه ایران این پروژه‌ها را متوقف کرد. چابهار که در جنوبی ترین نقطه استان سیستان و بلوچستان قرار دارد، مرکزی حیاتی برای هند به شمار می‌رود. این بندر راهی به سوی افغانستان است که مناسبات امنیتی و اقتصادی نزدیکی با دهلی نو دارد و می‌تواند به عنوان مسیری برای تجارت با کشورهای نفت خیز آسیای میانه استفاده شود. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران تأکید کرده که تهران از دستاوردهای برجام راضی نیست. به گزارش ایرنا، آقای سیف روز جمعه در حاشیه کنفرانس اتصال مجدد ایران به جامعه مالی جهانی در لندن گفت طرفهای غربی ملزم به انجام تعهداتشان هستند، اما به گفته وی روند عضویت ایران در بانکداری جهانی با تأخیر مواجه شده است. آقای سیف در فروردین ماه نیز گفته بود که آمریکا و اروپا به تعهداتشان در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران عمل نکردند. هفته گذشته عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه و رئیس ستاد اجرایی توافق هسته‌ای اعلام کرده بود که فقط بانک‌های کوچک اروپایی با ایران تعامل دارند. و اما گزارش از عراق حاکی است که روز گذشته گروهی از هواداران مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی به ساختمان‌های دولتی در منطقه امنیتی بغداد از جمله دفتر نخست وزیر حمله کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای دولتی به سوی معترضان شلیک کرده و ده‌ها تن در جریان این تیراندازی‌ها زخمی شدند. برای بررسی بیشتر تحولات عراق، ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه الان روی خط ارتباطی ماست. ایلیا، با همین درگیری‌های دیروز جمعه شروع کنیم. این درگیری‌ها چطور به وجود اومد؟ چرا که معترضان ظاهراً اجازه راهپیمایی داشتن، اما اونها هم اعلام نکرده بودند که قصد هجوم به منطقه سبز رو دارند.
بله رضا، این مسئله هجوم به منطقه سبز غافلگیری بود برای نیروهای امنیتی. در حقیقت معترضان که به دعوت از جریان مدنی داشتن راهپیمایی میکردن به سمت منطقه سبز حرکت کردند، وارد اون منطقه شدن، درگیر شدن با نیروهای امنیتی و بخشی از اونها خودشون رو به دفتر نخست وزیر رسوندن تا اینکه نیروهای ضد شورش وارد عمل شدن و معترضان رو از منطقه سبز بیرون راندن. دست کم 120 تن از معترضان به گفته مقام‌های امنیتی در این درگیری‌ها زخمی شدند. خبرهایی که از کشته شدن یک تا سه نفر منتشر شده بود، اینطور که منابع پزشکی و منابع امنیتی عراق میگن، صحت نداره. برای ساعتی وضعیت منع آمده شد در بغداد، پایتخت عراق، حاکم شد که البته الان وضعیت به حالت طبیعی برگشته. جز اینکه اقدامات و تدابیر امنیتی برگرد منطقه سبز شدت گرفته، چرا که احتمال تظاهرات دوباره وجود داره. اینطور که فرماندهی عملیات بغداد گفته، عناصری که اونها رو نفوذی توصیف کرده استفاده کردن از آمادگی هایی که ارتش عراق داره برای آغاز جنگ در فلوجه علیه شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی همون داعش و غافلگیر کردن نیروهای امنیتی موجود در منطقه سبز رو و وارد این منطقه شده.
الان ایلیا دقیقا خواست این معترضان چی؟ از قبلا که خواستار تشکیل یک دولت تکنوکرات بودن، اما ظاهرا یکی دیگه از خواستاشون هم تامین امنیت جان شیعیان به ویژه در منطقه شهرک صدر هم هست.
درسته رضا، این انفجارهایی که طی هفته گذشته روی داد، در هفته گذشته حدود 170 تن از شیعیان در عراق کشته شدند طی 6 انفجار بزرگی که در مناطق مختلف اتفاق افتاد، باعث شد که معترضان علاوه بر خواسته های سابق خودشون که تشکیل دولتی تکنوکرات به هدف مبارزه با فساد بود، تأمین امنیت مناطقشون هم به یکی از خواسته هاشون اضافه بشه به عنوان یکی از خواسته هاشون و دولت رو متهم می‌کنن به ناتوانی در تأمین امنیت.
ایلیا، یکی از نگرانی های موجود از بحران سیاسی عراق تاثیر اون همون بر وضعیت نیروهای دولتی و ارتش هست در مبارزه با گروه داعش. همونطور که خودت هم اشاره کردید این نیروها دارن آماده میشن برای حمله به فلوجه. چه خبر از صحنه میدانی جنگ در عراق؟
این مسئله رو که بهش اشاره کردی باید گفت رضا، این بحران سیاسی به نوعی باعث شده که دو طرف همدیگر به همکاری با تروریسم متهم کنن. هم بیانیه که مقتدی صدر رهبر معترضان که به نوعی البته به رهبری معترضان رو بر عهده داره، در بیانیه که صادر کرده متهم کرده همکاری بین دسته تروریست دولتی و تروریست های داعش رو، گفته یکی منفجر میکنه و یکی آتش شلیک میکنه به سمت مردمی که بی سلاح هستن، و هم حیدرعبادی گفته هر وقت نیروهای امنیتی و نیروهای ارتش پیشروی حاصل کنن، بعضی ها میخوان این پیشروی و این موفقیت ها رو تخریب کنن، لکه‌دار کنن. این از صحنه سیاسی، اما در صحنه میدان عراق نیروهای عراقی بعد از ظهر گذشته موفق شدن تنها گذرگاه مرزی عراق با اردن رو که در کنترل شبه نظامیان خلافت اسلامی قرار داشت باز پس بگیرن، گذرگاه تربیل. این به این معنی هست که دیگه این گذرگاه میتونه تا چند روز آینده به گفته مقام های عراقی باز بشه دوباره میان عراق و اردن. در جنگ فلوجه هم آمادگی های داره صورت میگیره، به ویژه با پیشروی نیروهای ارتش عراق در منطقه اطراف فلوجه. یک خبری هم منتشر شده مبنی بر اینکه شبه نظام این گروه خلافت اسلامی 25 تن از زندانیان عراقی در زندانهای خودشون رو که متهم بودن به جاسوسی برای دولت عراق در اسید انداختن و به این شیوه اونها رو کشتن.
ممنون از تو ایلیا. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه بود و نگاهی داشت به آخرین تحولات عراق.
این صدا صدای رادیو فردا است.
و اما ایالات متحده آمریکا درخواست روسیه برای انجام حملات هوایی مشترک علیه نیروهای مخالف دولت بشار اسد را نپذیرفته است. به گزارش رویترز، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که به رغم درخواست مسکو، واشنگتن در عملیات هوایی علیه نیروهای مخالف بشار اسد شرکت نخواهد کرد، زیرا به تعبیر او دولت آقای اسد مسئول بیشتر موارد نقض آتش بس بوده است. پیشتر وزیر دفاع روسیه اعلام کرده بود که آمریکا و روسیه میبایستی علیه کاروانهای حامل اسلحه از ترکیه به سوریه عملیات مشترک هوایی انجام دهد. به رغم توافق بر سر آتش بسی که از 8 اسفند گذشته بین نیروهای دولتی و مخالفان اعلام شد، طی هفته اخیر درگیری‌های شدیدی در سوریه رخ داده است. و پارلمان ترکیه با تصویب متمم موقت قانون اساسی به لغو مصونیت پارلمانی 138 نماینده رأی داد. از میان 550 نماینده مجلس بیش از 300 نفر به این مصوبه رأی مثبت دادند. همکارم وحید پوروستا در همین زمینه گفتگویی داشته با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه، و از او پرسیده که چرا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه این رأی را رأی تاریخی توصیف کرده. حبیب حسینی فرد:
خب در ظاهرش به نظر قانون موجهی میاد، یعنی اینی که دارن راه رو باز میکنن برای اینی که نماینده مجلس هم اگر تخلفی کردن، قانون رو شکستن، بتونن قوه قضاییه در شرایط معینی مثلا محاکمهشون بکنه. ولی خب این قانون در یک شرایط سیاسی معینی داره در ترکیه پیش میره و تصویب میشه، اون هم به این معنا که خب درگیری دولت با کردها در اوج خودش هستش و روند صلح عملا به شکست انجامیده، برعکس شده، و آقای اردوغان هم در انتخابات تابستان سال سال گذشته و هم انتخابات بعدی در زمستان که سعی کرد دو سوم کرسی ها رو یا حداقل 1/3 از کرسی های مجلس رو از آن حزب خودش یعنی حزب اداره توسعه بکنه تا از این طریق بتونه به اون آرزوی خودش که به سر ریاستی کردن سیستم جمهوری ترکیه از جامعه عمل بپوشونه در هر دو انتخابات شکست خورد. الان به نظر میاد که با این قانون و اینی که قوه قضاییه بره پای محاکمه این 138 نفری که براشون پرونده باز شده و حتی 5%شون هم محاکمه بشن و بعد لازم بشه که به اصطلاح انتخابات در اون حوزه ها برگزار بشه، آقای اردوغان انتظار داره که از این طریق 13 تا کرسی لازم رو به دست بیاره و بتونه تعداد نمایندگان حزب خودش رو در مجلس به حداقل 1/3 برسونه که بعد بتونه نظام رو ریاستی بکنه و در طریق رفراندوم رأی مردم هم بگذاره و بسا اون جامعه عمل بشونه به اون خواستی که داشته. به نظر میاد این انگیزه سیاسی اصلی ترین انگیزه ای که آقای اردوغان رو کشونده پای بسا بردن یک همچین لایحه‌ای و عوض کردن برخی از قوانین مربوط به انتخابات و مجلس.
آقای حسینی فرد، ما میبینیم در این مسئله اپوزیسیون هم تا حد زیادی همراهی کردن با آقای اردوغان.
دقیقا درسته، یعنی واقعیتش اینه که الان آقای اردوغان حزبش 310 تا از 550 کرسی مجلس رو بیشتر نداره، ولی ما امروز دیدیم که حتی به اصطلاح از 2/3 هم برخی در برخی مواقع بیشتر شد رأیی که به این لایحه داده شد و خب رأی هم اکثرا این رأی اضافی مال حزب جمهوری خواه خلق بود، مال حزب جنبش ملی به اصطلاح اون نیروی نسبتا تندرو افراطی بود. اینها به نظر میاد که از دو جهت قابل بررسیه، یکی اینه که باور کردند که این قانون بیشتر علیه تروریسم و مسائل مربوط به کردهاست، از این جهت خودشون رو با حزب آقای اردوغان همراه کردند. میشم اینجوری تصور کرد که در پس پرده بسیار تبانیای انجام شده آقای اردوغان به خاطر اینی که متهمش نکنن که این صرفا این قانون علیه کردهاست، به نوعی حتی برخی از نماینده های حزب خودش رو هم پرونده باز کردن در قوه قضاییه و خب بعد که این قانون تصویب شد و رفتن پای عمل، احتمالاً این هم نماینده های حزب خودش هم نماینده های حزب جنبش ملی و اون حزب جمهوری خلق اونها هم آنچنان جریمه گریبانشون رو نخواهد گرفت، بیش از پیش این قانون علیه کردها به کار گرفته خواهد شد. از این زاویه است که میشه اصلا این همراهی اپوزیسیون رو با حزب توسعه در تصویب این قانون رو تا حدودی توضیح داد.
آقای حسینی فرد، شما فکر میکنید که کلا این مسئله چه تأثیری میتونه در رابطه بین ترکیه و اتحادیه اروپا بگذاره؟ ما میبینیم که صدر اعظم آلمان هفته آینده قراره که با رجب طیب اردوغان ملاقاتی داشته باشه، سخنگوی خانم مرکل هم گفته ما درباره این وضعیت دموکراسی در ترکیه با ایشون صحبت میکنیم.
همین اظهار نظر نسبتاً محتاطانه سخنگوی خانم مرکل نشون میده که اتحادیه اروپا و خصوص آلمان تو چه مخمصه ای هستن نسبت به ترکیه. یعنی این قانون در شرایطی داره تصویب میشه که اتحادیه اروپا به خاطر مهار بحران پناهجویی و کاهش این تعداد پناهجوهایی که از اون ترکیه به طرف یونان میومدند، پیش از پیش نیازمند به ترکیه است و دستش بسته در مورد اینکه بخواد سر یک همچین قانونی عقب گشت هایی که در ترکیه راجع به مسئله دموکراسی، مسئله احزاب و قانون بشر داره میشه بخواد موضع سختی بگیره. ما میبینیم که خانم مرکل فقط گفته که من میرم روز دوشنبه اونجا صحبت میکنم و بخوان این قرارداد رو لغو بکنن. در آلمان و خصوص خانم مرکل با قدرتگیری حزب به اصطلاح آلترناتیو برای آلمان که حزب راست افراطی مواجه خواهد بود، اگر نخوان لغوش بکنن نمیتونن آنچنان فشاری بر ترکیه بیارن. به نظر میاد که اروپایی‌ها در یک مخمصه گرفتار شدن، اون هم به خاطر همونطور که گفته شد نیازیه که بیش از اون اینکه ترکیه به اروپا نیاز داشته باشه اینها به ترکیه نیاز دارن.
اعدام دست کم 16 تن طی هفته گذشته.
آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بود.
انتقادهای بین المللی از اعدام مجرمان زیر 18 سال در ایران.
کسی که زیر 18 سال مرتکب جرمی بشه کودک تلقی میشه.
محکومیت نرگس محمدی به 10 سال زندان.
این خروجی معلول سازی فعال مدنی.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریوچه همراه باشید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 میتونید تماس بگیرید و دیدگاه و نظرات خودتون رو با ما در میان بذارید. ضمن اینکه telegram.me/radiofarda هم خبرها و گزارش های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا میتونید دنبال کنید. ممنون که همراه ما بودید.